الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فخير الصلاة والسلام على خير خلقه العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. باب معنى التوحيد والعدل. أنه سأله رجل فقال له إن أساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير أو كبير ولا بد لعاقل منه فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه. فقال عليه السلام أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك وأما العدل فلا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. از کتاب شریف توحید صدوق استفاده می کردیم به باب پنجم رسیدیم. البته باب اول که ثواب الموحدین بود صحبت نشد و از باب دوم صحبتمون شروع شد. رسیدیم به این باب پنجم که باب و معنی توحید والعدل. در ارتباط با این عنوان معنای توحید و عدل چند حدیثی نقل میشه، سه حدیث حدودا نقل. حدیث اول سؤالی است که از آقا حضرت صادق علیه السلام شده، از حضرت سؤال شده که اساس توحید اساس دین توحید است و عدل است و در ارتباط با این اساس دین که توحید و عدل هست علم بسیاری است، مطالب بسیاری است یا مطالب مهم کبیر. به حضرت عرض کرد که باید از این علم هم ما بهره‌مند باشیم. هر عاقلی شایسته است که از اون چه اساس دین است که توحید است و عدل مطالب در ارتباط با اون هم زیاده است، شایسته است که آگاه باشه. محبت کنید چیزی که ما بتوانیم حفظ کنیم و آسان گردد برای ما حفظ آن بیان بفرماییم، تا به نتیجه از این اساس دین که توحید است و عدل بخرمان بشه. این سوال این سایده درخواست کرده عبارت کوتاهی را که مفید مطلب بسیار باشه. از عبارت اینجور شد که حدیث اول قال حدثنا ابو احمد محمد ابن محمد الزاهد و سمرغندی اسناده رفعه الى الصادق علیه السلام انه سأله رجل، کسی از حضرت سوال کرد. چی سوال کرد؟ فقال له، به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که ان اساس الدین التوحید والعدل مشخص و علمه کثیر. این مطالب مربوط به این اساس خیلی است و علمه کثیر. بعضی از نسخه ها کبیر داره، یعنی مهمه، و علمه کثیر یا کبیر. ولابد لعاقل من، هر عاقلی هم شایسته است که از این علم آگاهی داشته باشه، چیزی بدانه. ولابد لعاقل من هو، یعنی من هذا العلم، از این علم. حضرت چی فرمودن؟ درخواستش این بود که فذکر ما یسهل الوقوف علیه، چیزی برای ما بیان کنید که هم مطلب خوب به دستمون بیاد، آسان باشه فهمش، یسهل الوقوف علیه و یتهیأ حفظه، و بخوام حفظم بکنیم مشکلی نداشته باشه. یعنی هم کوتاه باشه هم روشن باشه. خیلی وقتا افراد به اینکه می رسیدن خوش ذوق بودن اینجوری رو سوال می کردن. یک کسی با آقا از تزاری سلام از کرده علمنی دعا و اوجز جامعه هم شاید داشته باشه، علمنی دعا جامعه و اوجز، هم میخواد دعای جامعه باشه هم کوتاه باشه. همسر قبلا این دعا این رو تعلیمش دادن که بسم الله الرحمن الرحیم، یا من دلنی علا نفسه و زلل قلبی به تصدیقه اسألک الامن و الایمان. یعنی مختصر اما همه چیز روش هست. اون وقت مخصوصا که از آداب مهم دعا هم در این بیان شریف توجه داده شده و قبلن نشده که معلوم، یعنی تمجید خداوند متعال، یا من دلنی علی نفسه و زلل قلبی به تصدیقه. این لطفم به من شده که لج نکردم، مرا به خودت راهنمایی کردی لجم نکردم، از نوعی نشدم که و جهدو به ها و استیقنت ها انفسم، لج نکردم. حالا که این لطف من کردی اسأل و تل امن و ایمان، امن و امنیت در جهات دنیوی، اخروی، جسمی، روحی، امن و امن در همه امور زندگی و و ایمان هم که همه امور معنوی اصل کردم خیلی خوش سلیقه بوده اینجور سوال کرده. حالا این هم واقعا خوب سوال کرده که مطلب در این باره خیلیه، هم خلاصه ببرمایید که بتونیم حفظش کنیم هم روشن باشیم. اون وقت حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن که فقال علیه السلام اما توحید فعلا تجوز علا ربک ما جاز علیه. توحید اینه که هر چه در ارتباط با خودت جایز میدانی که به نتیجه در ارتباط با خلق هر چه جایز بداند در ارتباط با خداوند متعال جایز ندارد. این توحیده، یعنی ذات مقدس حضرت حق هیچ نوع شباهتی به خلق ندارد، هیچ نوع. پس سوال بسیار سوال خوب پاکیزهی بوده، از حضرت صادق علیه السلام سوال کرده. اساس دین توحید و عدل است. در ارتباط با این توحید و عدل چیزی ما تعلیم بدید که بفهمیم و بشه حفظ کنیم. فرمودن اما توحید و الله تجوز علی ربک ما جاز علیک، اون چه بر خودت جایز هست تغییر، تغییر مسائل مختلف و همه اون چه که در ارتباط با مخلوق هست، نیاز، احتیاج، اون چه در ارتباط با مخلوق هست که خودت مخلوقی در ارتباط با خداوند متعال جایز نداری. یعنی به هیچ وجه شباهت به خلق نداره. این جمله مربوط به توحید فالله تو جمع بذار علا ربک ماجاز علیک.
از با اشتراک معنوی بذار نفت میشه؟
بله
اشتراک معنوی رو بین سامون و مسئول نفت میشه؟ اشتراک معنوی
بین خدا و خلق؟ نه، تبایون معنوی است، نه اشتراک معنوی. بینونت کامل است. کنهوه تفریق بینه و بین خلقه، کنهوه مباینته ایاهم. اشتراکی در حقیقت و معنوی اگر باشه میشه اشتراک در حقیقت. بله همه چیز نفت میشه. مشترک معنوی میگه که یعنی در حقیقت مشترک باشن، این میشه مشترک معنوی. اون حرف دیگه ایست که در کلمه موجود، در کلمه موجود آیا این موجود گفتن اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی است؟ اون را بحث مفصلی که من اونجا حاصل اونچه به وقت صحبتش میشه و به تفصیل صحبتش شده گفتم اگر موجود را به معنی تارد العدم بگیریم اشتراک معنوی است و مشکلی هم نداره. خدا هم تارد العدم است که وجوب به ذات داره و قائم به ذات است. خلق هم که محتاج است و فقیر به ذات است او هم تارد العدم است. در طرد عدم مشترکم در این مفهوم و حقیقتا هم در طرد عدم، ولی مصداق هرگز اشتراکی درش وجود ندارد، در مصداق هیچ اشتراکی نیست. بنابراین اینجور شد که فعلا تجوز علا ربش ما جاز علی. و اما در ارتباط با عدل، این جمله مربوط به توحید بود.
خب این هم مقدار رو هم نفت میکنه که میگه جای نیست آنچه که درباره پروردگار از پایین سبیدی بدون که درباره مخلوقات نسبیدی خب حالا این پروردگار نسبیدی خب همین کار دل عدم بودن و
همین جا با توجه میگیدم که با این قیده که مثل جاهای دیگه که میگه شیعون لاکل اشیا میگه شیعون اونجا با هم قیده یعنی خدا طارق العدم است، خلق هم طارق العدم است، او طارق العدم است به ذات، خلق طارق العدم است به غیر، یعنی باز مثل شیعون لاکل اشیا. پس از نظر حقیقت هیچ نوع اشتراکی در کار نیست. اینجور شد توحید، اما توحید فعلا تجوز علا ربک ما جاز علیک. چرا از حالیست که حدودا مثل همون عبارت دیگریست که از حضرت رضا علیه السلام همینجا در توحید صدوق در صفحه 40 از حضرت رضا علیه السلام آمده که و کل ما یمکن فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خارجه. در صفحه 40 از همین کتابی که دست من هست و صفحه صفحه هست فکل خط چهارمان فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتن اومن سانه و هرچی که در خلق ممکن است در خداوند متعال را نداره یمتن اومن فی سانه. خب پس مطلب از این قراره که نفس یه شباهت شده به کلی تا چه رسد به این که مبنا بر این بشه که عین همان که در عرفان ابن عربی همه جا گفته شده مورد قبول همان که در عرفان ابن عربی الحق و خلقون اجمالی و الخلق و حق تفسیری. خدا و خلق، خدا همون خلقه، خلق همون خداست. دوباره که خدا میگیم منهای تعیناش در نظر میگیریم که اونها اعتباریست، لحاظ میشه. و وقتی خلق میگیم با تعینات و تفاصیل در نظر میگیریم. برای یکی الحق و خلق اجمالی و الخلق و حق تفصیل. اصل شباهت در این بیان شریف نفت میشه به تمام معنی کلمه تا چه رو به مسئله عینیت و این تعبیرها. پس تا اینجا مربوط به توحید بود. اما عدل و اما العدل فعلا تنسب الى خالقک ما لامک علی. عدل هم اینه چیزی انسان به خدا نسبت ندهد که خداوند ملامتش کرده نسبت به آن، یا ملامت میشه انسان نسبت آن. یا کاری که انسان بهش ملامت میشه ظلم، آلودگی، خطا و هر چه که انسان بر آن ملامت میشود، گناه و معصیت و کار خلاف و هر چه که انسان بر آن ملامت میشود و خدا او را ملامت میکند در ارتباط با اون کار، اون کار از خدا به دور است. این هم معنی عدل. و اما العدل فعلا تنسب الى خالقه که مالامک علی. چیزی را که وقتی انسان انجام بدهد خداوند ملامتش میکنه، چرا دروغ گفتی، چرا ظلم کردی، چرا تکبر کردی، چرا خیانت کردی، چرا چنین، چرا چنان، کار خلاف، اینها در ارتباط با حضرت حق منفی و مردود و منتفی است. ولی تکبر به دستم که گفتم که خب یعنی اون که من حقم نیست، اون وقت مدهی هستم در تکبر ما اینه. ولی در این فوق خود رو یه معنا نمیده، خوب بکنم بده درستی معنا نمیده، یعنی چه؟ یعنی کبریاییت حق اوست، شایسته اوست، برای اوست مرد. شبیه این جمله شریفه بیانیست که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در شمار حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات قصار هست که ابن ابوالحدید این جمله رو که نقل میکنند میگوید در اصحاب پیغمبر اکرم هیچ مغزی توانایی چنین گفتاری را جز این شخصیت بی‌نظیر نداشته و ندارد. که حضرت اینجور میتونم که از توحید یا من از توحید دو نسخه هست الله تتوهمه، من از توحید الله تتوهمه و من از عدل الله تتهمه. از توحید اینه یا توحید اینه که چی؟ الله تتوهمه، خدا به توهم نمیاد، غیب مطلق و مستور از همه حواس ما، حواس ظاهرمون، حواس باطنمون، از همه این ها ذات مقدس حضرت حق اون چنان به دور است که کل ما میستمو و عجب که او آمه کن تقومون حدیثی که نقل میشه اون مخلوق خودتونه و محدود به خودتونه و او خدا نیست، اون متوهم و مخلوق انسانه. بنابراین از توحید الله تتوهمه، هیچ به توهم نمیاد. ول عدل عدل هم اینه که خدا را به هیچی متهم نکنیم، هرچه خلاف است و هرچه نادرست است. از اینجور شد در ارتباط با معنای توحید و عدل این حدیث شریف که با عباراتی بسیار لطیف هم سائل سؤالی که کرده خیلی لطیف و هم آقا جوابی که دادن حضرت صادق علیه السلام بسیار الطف عرضت رسید و شبیه همون جمله ایست که آقا امیرالمومنین علیه السلام به عرضتون رسید و یک بخشش هم در ارتباط با اون جمله ای که از بیان حضرت رضا علیه السلام در صفحه 40 همین کتاب شریف توحید صدوق آمده که قرائت شد. خب این هم یک حدیث در ارتباط با این مسئله. حدیث دوم این سریع خونده میشه، چیز مشکلی نیست، این هم به فرض الهی با توجه به بیاناتی که گذشته در روایاتی که گذشته و به صورتهای مختلف تکرار شده این مطلب در روایات دیگر کاملا روشن است و مشخص است. حدیث دوم این است که قال حدثنا سهل بن زیاد الآدمی عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی عن الامام علی بن محمد عن ابیه محمد بن علی عن ابیه الرضا علی بن موسی علیه السلام. آقا از رضا علیه السلام یو پر بودن خرج ابو حنیفه ذات یوم من عند صادق علیه السلام. دیگه مطلب چون خیلی ساده هست من خود عبارت که بکنم مشخصه که همین حدیث هم خونده باشه در سایی که وقت هست. خرج ابو حنیفه ذات یوم من عند صادق علیه السلام فاستقبله موسی بن جعفر علیه السلام. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وقتی ابو حنیفه وارد شد پیشا پیش ابو حنیفه قرار داشتند و فاستقبله موسی بن جعفر علیه السلام. اینجا دیگه نداره در تو حرف الاول خاطرم میاد که مقدمات اینجوری داره که ابو حنیفه وقتی وارد شد در دهلیز خانه حضرت صادق علیه السلام کمی هم میشسته بودن در انتظار این که اذن بگیرند و خدمت حضرت برند. این هم وارد شد تو این جمع و آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سن کودکی بودن وارد شدن تو همین دهلیز هشتی تعبیر کنیم قسمتی که جای انتظار افراد و بعد وارد شدن. اما حنیفه تا چشمش به حضرت افتاد گفت عینه از اول غریب. یعنی یک آدم غریب وقتی وارد یک شهری بشه غریب باشه خود دفع حاجت بکنه کجا در واقع هست کنیم شما که اینجا در شده رو معرف کنیم بله و همچه این بعضی دیگه از آقای می کنیم در آخره خدا تو نجده داده کنیم بله وارد شد ابو حنیفه و تو جمع و حضرت موسی بن جعفر مرسام در سن کودکی و وارد شد و عینه از اول غریب اونجور که استفاده میشه تو ذهنم حالا یک قرآنی در این بوده دیگه مال خیلی زمانه گذشته که به حضرت صادق علیه السلام که همیشه که برخورد میکرد که خب مشخص بود نتیجه برخورد و صحبت چی میشه. اینجا با خودش گفت به این کودک که شناخت داشتم که شناخت ایشان از اون که مصرم جعفر هم از این بیتن خب حالا به حساب ایشان یکم برسته میکنی سر به سر بذاریم مثل تو ذهنم هست که به اون رفیقش اصلا یه جور صحبت کرد که اینو برمیاده داشت. این بود که یک سوال اینجوری هم کرد این سوال در این سر قینه از اول غریب وقتی یه قریبی وارد شهری میشه میخواد دفع حاجت کنه مسترا میخواد داره کجا بره چکا کنه و اونقدر که تو ذهنم هست حضرت فرمودن اول علا رسلک یعنی اینجور با عجله شتاب شد که من تا قدم گذاشتم توی جمع تو میگه عینه از آقا غریب خوصم کن منم وایستم منم بشینم بس سال کن حالا رسلک من فرمودن که حدودا اینجورست که توقع شتوت الانهار و مساقت الاسمار و قارعت طریق ولا تستقبل القبله ولا تستدبرها فشور صوبک فزه عیزه. همه آداب برگوتر فرمود حضر وقت موازه باشی که معلوم ترجم نکن تمقه شدو در انهار مساقه در اسمار آره عطب طریق قبله رو قبله پشت قبله و تمام خلف از جدار این که مرد که جلو مردم نباشه کسی تو نبینه و از فشور زوبا بیده که بعد شد که این خودش خجل شد در حضرت دور ردیف بیان کردن رو به این صورت پاسخ شده دادن بحث عوض کرد آواز این بحث اون وقت دنبالی که در اون حدیث که دیدم که در تو حق مطمئنم هست یورس که تتمش اینه بخ بله فقال لهو یا غلام ممن المعصیه، بحث جبر و اختیار رو مطرح کرد، ممن المعصیه. الله فهمده که از چند صورت بیرون نیست، یا این معصیت فعل خداست، یا خدا و عبد شریکن، یا فعل عبد. اگر فعل خدا باشه یا خدا و عبد شریک باشن، از فعل خداست، بعد عبد رو ملامت کنه و عذاب کنه که تو چنین کار کردی؟ خبیر این بر خدا. اگر خدا شرکت داشته باشه با این عبد در این فعل قبیح و معصیت، شریک قوی شریک ضعیف رو معاخذه کنه که تو چنین کار کردی؟ این هم که قبیح. یه صورت میماند که این فعل خدا عبده، این مختار است که خداوند تملیک اختیار کرده و انسان مجبوره تا خداوند اختیار نگرفته باشه که مختار باشه، و در فعلش با این اختیاری که داره طلب خیلی باشه در رو خودش انتخاب میکنه. این بحث مطرح کرد یا غلام ممن المعصیه، قال لا تخلو من صلاص اما ان تكون من الله عز و جل و لیست من، این دور نیست که از خدا باشه، فلا ينبغي للكريم ان يعذب عبده بما لا يكتسبه، خداوند کریم بنده شه عذاب کنه به کاری که اون بنده انجام نداده، خود خدا انجام داده. و اما ان تكون من الله، یا این معصیت من الله عز و جل و من العبد شریکن هر دو، این هم ولیست کذالک، این هم درست نیست. چرا؟ فلایم بغی لشریک القوی ان یظلم الشریک الضعیف، مشخصه. و اما ان تکون معصیت من العبد و هی من، همین درسته که از عبد است، فإن عاقبت فإن عاقبه الله فبذنبه و ان عفا عنه فبکرمه و جوده، اون وقت اگر خداوند متعال عفوش کنه که خداوند لطف کرده، اگرم مواخذش کنه که به عدل پروردگار است و حقش همینه، فإن عاقبه الله فبذنبه عقوبتش کرده خداوند، و ان عفا عنه فبکرمه و جوده. حالا این حدیث دیگه هم سریع میکنیم، ببخشیم دیگه این باب ششم درستیم که اینو یه مزار مسئله مشکلی نداره، مگر اینکه که دیگه وارد بحث جبر اختیار بشه. حالا شاید خاطر همین درد شاید هفته دیگه، حالا که این بحث جبر اختیار هست، اون جهان اشکار جبری ها گفته بشه و اون جواب هم بعدده که بفهمم، اونم انشاءالله طبق مدارک عقلی و نقلی گفته بشه، که مختصری بحثی در همین مسئله جبر و اختیار بشه انشاءالله. جلسه و اللهم صل علی محمد.